من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العلي العظيم. سلامات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه حضار محترم، دوستانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال می‌کنند و اساتید محترم. به امید و یاری خدا آغاز خواهیم کرد نشست علمی اخلاق انتخابات رو که به همت مرکز همکاری های علمی و بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ در واقع انجام شده و دوستان اعضای هیئت علمی پژوهشکده اخلاق و معنویت هم در واقع همکاری کردند. موضوعی که به نشست امروز در این نشست امروز بهش خواهیم پرداخت بحث اخلاق انتخابات هست. ما نزدیک به 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی رو پشت سر گذاشته ایم و امروز در آستانه یک حماسه پرشور دیگر به نام انتخابات هستیم. روز 28 خرداد ماه امسال انتخابات ریاست جمهوری انشاءالله برگزار خواهد شد و مردم بزرگوار ما بار دیگر حماسه ای رو رقم خواهند زند و به امید اون روز انشاءالله منتظر خواهیم. مبحث اخلاق به هر حال بسیار بسیار مهم هست، به طور ویژه بحث اخلاق کاربردی که به چالش‌های اخلاقی می‌پردازه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. با توجه به اینکه انتخابات بحث رقابت وجود داره و رقابت‌ها معمولاً زمینه‌های زیادی رو برای رفتارهای غیر اخلاقی ایجاد می‌کنه، اهمیت اخلاق انتخابات و پرداختن به مباحث اخلاقی دوچندان و شاید اهمیت و جایگاه ویژه‌ای داشته باشه و ایشالله امروز از اساتید بزرگوار در این زمینه استفاده خواهیم کرد. من فقط چند نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنم و خیلی سریع ما از نظرات دوستان و اساتید بهره‌مند بشیم. اول این نکته این است که هدف گذاری این نشست در واقع دو هدف در واقع بنیادی رو در واقع در نظر گرفته. یکی بحث حضور حد اکثریه. انشاءالله ما میخواهیم با این برگزاری این نشست بر حضور حد اکثری تأکید بکنیم و البته مردم ما نشان دادن که هر جایی که نیاز به حضور داشته نظام انقلاب چیزی دریغ نکردن و حضور داشتن. با توجه به شرایطی که الان وجود داره این احساس میشه که این حضور حد اکثری اهمیت دوچندان داره و انشاءالله این هدف رو دنبال خواهیم کرد. نکته بعدی که در اینجا در واقع ما بهش خواهیم پرداخت یه مقداری شبهاتی که گاهی اوقات در هر دوره‌ای به تناسب فضای سیاسی یه سری شبهات ایجاد میشه، سعی میکنیم که دفع شبهه بشه و این شبهات انشاءالله در این نشست برطرف بشه. نکته بسیار مهم دیگر این هستش که ما به هر حال در این نشست از اساتید مختلفی بهره خواهیم برد و نظراتشون رو میشنویم. تأکید ویژه ما این هست که نظرات اساتید کاملا شخصی هست و موضع رسمی دفتر تبلیغات و پژوهشگاه علوم و فرهنگ نیست. فقط اینجا در جهت تضارب آرا و در واقع ایجاد گفتگوی بین سلیقه های مختلف با برای رعایت همون دو هدف، تأمین اون دو هدفی که عرض کردیم خواهد بود. بنابراین موضع گیری های اساتید محترم موضع گیری های شخصی است و در واقع موضع رسمی دفتر تبلیغات نیست. من یک بار اساتید محترم رو معرفی میکنم و انشالله سریعتر به بیان نظرات و بررسی دیدگاه ها میپردازیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی اسلامی مدیر گروه اخلاق پژوهشکده اخلاق معنویت هستند. ایشون بحث در حوزه اخلاق انتخابات و منشور نویسی فعالیت هایی در سالهای گذشته و انتخابات های قبلی داشتند. انشالله در این زمینه هم اینجا از نظرات ایشون استفاده خواهیم کرد. استاد محترم بعد حجت الاسلام و المسلمین آقای علی باقری فر هستند، رئیس مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا. استاد سوم جناب آقای دکتر عبدالوهاب فراتی هستند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و استاد چهارم حضرت الاسلام و رسولی دکتر حسن بوسلیکی، مدیر گروه تربیت پژوهشکده اخلاق و معنویت. زمانی که ما برای این نشست در نظر گرفتیم تا ساعت 1 هست، ما سعی میکنیم دو دور دیدگاه ها رو بررسی بکنیم. در دور اول یک بار اساتید محترم نظرات خودشون رو در حد 15 دقیقه 20 دقیقه خواهند گفت، در دور دوم اگر تکمله ای داشتند بیان میکنند، در نهایت هم جنبندی خواهیم کرد انشاءالله به امید خدای متعال. من از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علی باقری فر خواهش میکنم که اگر بحثی در زمینه موضوع نشست دارند مطرح بفرمایند و انشاءالله ما بحث ایشون رو پی بگیریم. آقای دکتر، آقای باقری فر، صدای بنده رو دارید؟ آقای باقری فر، اگر صدای بنده رو دارید بحثتون رو آغاز بفرمایید. میکروفونتون رو اگر روشن بفرمایید ما. میخواید با آقای 20 دقیقه گفتم دیگه. آره آقای باقری فر، باز اگر صدای بنده رو دارید بحث خودتون رو آغاز بفرد. میخواید با آقای دکتر اسلامی آغاز کنیم بحث رو؟ ایشون گفت اینجا حساب شروع کنیم. آقای علی باقری فر، حاج آقا سلام علیکم، صدای بنده رو اگر مشکلی خاصی هست میفهم میتونید تایپ بفهم ببینیم از طرف ما هست. صدای ما رو اگر میشنوید تایپ کنید که ما بفهمیم صدایمون رو میشنوید. حالا الان دود نه، خودش باید بیاد بزنه، حضور بزنه.
الان صدای منو دارید؟
بله. آقای فر، شما بحث خودتون رو آغاز بفرمایید، خدمتتون هستیم.
ببخشید عذر میخوام، یه مدتی من قطع شدم یه دفعه. حالا در خدمتتون هستم. سلام علیکم جمیعا.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تسلیت عرض میکنم سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو، و امیدوارم خدای متعال توفیق پیگیری راه و اهداف اون عزیز رو در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به همه ما عنایت بفرماید. و ثانیاً تشکر میکنم از همه عزیزان و اساتید بزرگوار و دستاندرکاران تشکیل این نشست مبارک. امیدوارم که برای شنوندگان عزیز و مشارکت کنندگان انشاءالله مفید فایدتی باشه. بس در مورد اخلاق و انتخابات، طبعا زوایای بسیار و قلمرو وسیعی رو در بر میگیره که پرداختن به اون در یک نشست علمی طبعا امکان پذیر نیست. ما در یک مجله‌ای که اخیراً منتشر شد تحت عنوان اخلاق انتخابات و انتخابات اخلاقی، بخشهایی از مباحث مربوط به این موضوع رو، چه بخشهای ناظر به مباحث تئوریک و نظری و چه بحثهایی که بیشتر جنبه کاربردی و انضمامی و عینیت به اصطلاح خارجی داره، رو به تفصیل مورد بحث قرار دادیم. بنابراین من از این فرصت فقط استفاده میکنم برای اینکه چند نکته رو یادآوری بکنم. نکته اول این است که وقتی سخن از اخلاق انتخابات و انتخابات اخلاقی به میان میاد، در پی جایگزین کردن اخلاق به جای قانون نیستیم، بلکه به مسئله فراتر از قانون نظر داریم. مسئله ای که اگر مقفول واقع بشه میتونه قانون رو نیز کلم یکم بکنه. کسی که به اخلاق اعتنایی نداره حرمت قانون رو نیست چون که باید پاس نمیداره و تا جایی که بتونه از اون عبور میکنه یا اون رو به خدمت تمایلات شخصی و جناحی خیش در میاره و به تعویل و توجیه اون میپردازه. بنابراین روشن باشه که اجمالاً جایگاه اخلاق در این بحث چیست، ضمن توجه به تفاوتی که اخلاق و قانون داره در حوزه انتخابات و اینکه اصل اولیه این است که انتخابات بر اساس قانون عمل بشه و اجرا بشه، اما در این حال جایگاه مهم اخلاق رو نباید در حتی قانونی برگزار کردن انتخابات نادیده گرفت و ازش غفلت کرد. نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است که انتخابات اخلاقی برایند مجموعه ای از سیستم ها و کنش های اخلاقی و عقلانی همه عوامل و عناصر دستن در کار شکل گیری انتخابات در یک شبکه سازواره و به هم پیوسته. وقتی میگیم همه عوامل، منظورمون سیاستگزاران، مجریان، ناظران، کاندیداها، فعالان و کنشگران سیاسی، رسانه‌های عمومی و نهایتاً مردمی که انتخاب کنندگان به اصطلاح نهایی هستند هست. خب با توجه به این نکته نباید ما بحث اخلاق انتخابات رو در حد چند توصیه اخلاقی به مردم و کاندیداها فرو بکاهیم. یک مجموعه ای از کنش‌های اخلاقی و حتی فراتر از کنش‌های فردی، سیستم‌هایی که اگر درست سامان بگیره می‌تواند یک نهاد رو اخلاقی یا غیر اخلاقی کنه، باید دیده بشه و در اون چارچوب کلان موضوع اخلاق انتخابات و انتخابات اخلاقی دنبال بشه و پیش بره. همینجا من پرانتز بد نیست این نکته رو یادآوری بکنم که شاید مهمتر از اخلاق انتخابات بحث انتخابات اخلاقی باشه. یعنی ما اخلاق انتخابات رو مورد توجه قرار میدیم برای اینکه یک انتخابات اخلاقی برگزار بشه که حالا توضیح اون رو میذارم برای یک فرصت دیگر. نکته سومی که میخوام عرض بکنم این است که به نظر بنده نقطه قانونی اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن انتخابات در کشور ما بسته به میزان باور برگزار کنندگان انتخابات به اعتبار رأی مردم در تعیین سرنوشت خودشون داره. اینکه برگزار کنندگان انتخابات آیا قبول دارن که انتخابات کارگزاران حکومت در سطوح مختلف نظام به اصطلاح بر عهده مردم، مقبولیت نظام و کارگزارانش بلکه مشروعیت اون در گروه خاص و رأی مردم هست یا نه، و این که با صداقت و شفافیت نظر خودشون رو در این مورد اعلام بکنند. به نظر بنده بدترین جلوه رفتار غیر اخلاقی اینه که کسانی برای انتخاب ناهمخوان مردم با خواسته حاکمان ارزشی قائل نباشند و همه تلاش خودشون رو به کار بگیرن تا اون کسی از صندوق رأی بیرون بیاد که مطلوب خودشون باشه، در این حال وانمود کنن که مردم بدون هیچ محدودیتی و با آزادی و آگاهی کامل مسئولان خودشون رو برگزیدن. بالاخره ما میدونیم که در طول 42 سال گذشته، پیش از اون و همچنان، این مسئله به صورت جدی در میان اندیشوران ما مطرح بوده که آیا اساساً در یک نظام دینی رأی مردم جایگاهی داره یا نداره. اگر واقعاً کسانی بر این باور هستن به دلایلی که بین خودشون و خدای خودشون برایشون حجت هست که در نظام دینی و ولایت فقیه رأی مردم فقط یک تشریفاته، خب این ها چنین کسانی نباید بیان در جایگاه انتخابات که معنای روشن داره در عرصه سیاست، در عرصه کشورداری و حکومت قرار بگیرند. این به نظر میرسه که اگر چنین اتفاقی بیفته بدترین پدیده غیر اخلاقی اتفاق افتاده، نوعی تزویر که ما از یک طرف وانمود کنیم که همه چیز ما و نظام ما وابسته به انتخاب مردم هست و از سوی دیگر همه تلاشمون رو به کار بگیریم برای اینکه اونی که ما میخواییم از صندوق در بیاد، نه اونی که مردم میخوان. این یک نکته کلیدی هست به نظر من در اخلاقی بودن انتخابات یا غیر اخلاقی بودن اون. نکته چهارمی هم که باز به نظر من فاکتور مهمی در اخلاقی یا غیر اخلاقی خوندن انتخابات به اصطلاح به حساب میاد، میزان پایبندی برگزیده شدگان به شعارهای انتخاباتی چونه، همون شعارهایی که پایه اخذ رأی از مردم بوده. نامزدهای انتخابات اولا باید از طرح شعارهایی که اونها رو غیر عملی میدونن یا برنامه برای اجرای اون ندارن پرهیز بکنن. ثانیاً پس از اخذ رأی از مردم همه سازوکارهای لازم رو در واقع برای عمل به شعارهای انتخاباتی خودشون فراهم بیارن، هم جایگاهی که و موقعیتی که درش قرار گرفتن یه اقتضاعات اخلاقی داره، هم قراردادی که با مردم بستند یک تعهدات اخلاقی رو بر عهده اونها میذاره، هم شعارهایی که میدن و بر اساس اون شعارها رأی مردم رو جلب و جذب میکنند یه سلسله تعهدات اخلاقی بر اونها به دنبال داره و طبیعتاً اگر بخواد اخلاق رعایت بشه هم باید یه سازوکاری وجود داشته باشه در طول به اصطلاح دوره پس از پیروزی که مشخص بشه که کاندیدای پیروز و برگزیده چقدر به آراء خودشون و شعارهای خودشون در حین انتخابات که بر پایه اون از مردم رأی گرفتن و در واقع نوعی تعهد به مردم سپردند عمل میکنن و نمیکنن، هم خودشون تلاش داشته باشن که در انتخاب کارگزاران، در انتخاب سازوکارهایی که اونها رو یاری میکنه در به اصطلاح عمل به شعارهای انتخاباتیشون، با جدیت تمام کوشش بکنن که همه شرایط به سمت عملیاتی شدن شعارهای انتخاباتی باشه. و همینطور اگر در یه جایی واقعا امکان عمل به تعهداتشون فراهم نبود، حالا یا از اول فکر میکردن که میشه و بعد حقایقی برشون روشن شد که دیدن نه اشتباه فکر میکردن، یا اینکه به هر صورت موانعی پیش اومد در حین کار که امکان تعهد پایبندی به تعهدات برای کاندیداهای برگزیده فراهم نبود، با صراحت و صداقت مشکل خودشون رو مردم در میون بگذارن و چاره‌جویی کنن، عذر تقصیر به پیشگاه ملت ببرن. یک رئیس جمهور باید به مردم بگه که من این شعارهایی رو که دادم بر اساس اون شعارها از شما رأی گرفتم به اصطلاح چرا عمل نکردم، چه موانع و مشکلاتی پیش اومد، و واقعا عذرخواه باشه و سازوکارهای دیگری که باید در این جهت طراحی بشه. اینم به نظر من از نکات مهم است. من میخوام پنجمین نکته رو به عزیزان و سروران روحانی و همدباسی های خودمون عرض کنم. انتظاری که از عزیزان روحانی در انتخابات میره چیه واقعا؟ من خواهش میکنم به این نکته توجه بشه، چون منشأ بسیاری از مشکلات در دوره های مختلف انتخابات ما شده و پاره ای از بد اخلاقی ها رو در پی داشته و حتی پاره ای از زیر پا گذاشتن موازین در واقع دینی رو در پی داشته. ببینید، یه وقت ما به یک روحانی به مثابه یک شخص نگاه میکنیم که مثل هر شهروندی حق داره در انتخابات شرکت کنه، نامزد انتخابات بشه، فعالیت حزبی و گروهی داشته باشه. این یه شخصه، یه شهرونده، هیچ کسی و هیچ قانونی نمیتونه یک شهروند رو از حضور در عرصه های به اصطلاح سرنوشت و عرصه های سیاسی کشور خودش محروم بکنه. اما وقتی به عنوان یک عالم دینی، یک پیشوای معنوی مردم، به عنوان یک موضع دین رو میخواییم بیان بکنیم، وارد به اصطلاح این عرض میشیم، نه حق داریم و نه بایسته و مطلوبه که وارد رقابت های انتخاباتی بشیم، که در این صورت یعنی دین و ارزش های دینی رو به پای طرفداری از این کاندیدا یا زیان کاندیدای دیگر هزینه کنیم. اینکه مردم به چه کسی رأی بدن یا ندن، این تابعی از متغیرهای بسیار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقیه که هر کسی با ملاحظه و متغیرها برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و رأی به این یا اون کاندیدا تصمیم میگیره. اینکه بخوایم پیوند بزنیم بین این مسئله، یعنی اصل شرکت در انتخابات یا عدمش، یا اینکه به کدوم کاندیدا رأی بدید یا ندید از موضع یک روحانی، بخوایم اینو پیوند بزنیم به دین و خدا و پیغمبر و بهشت و دوزخ، این حاصلی جز توس کردن بنیان باورهای دینی و تشدید تفرقه و صفبندی بین مردم و روحانیون نداره. روحانی میتونه مردم رو دعوت به شرکت در انتخابات بکنه، مردم رو تشویق بکنه به مشارکت در تعیین سرنوشت خودشون، بر معیارهای ارزشی و اخلاقی تکیه بکنه، بایدها و نبایدهای اخلاقی رو برای گروه‌های مختلف برگزار کنندگان انتخابات، ناظران، مجریان، رسانه‌های عمومی، کنشگران سیاسی، کاندیداها، طرفداران اونها تشریح بکنه. اینا موضعی است که یک روحانی و یک مبلغ دین میتونه داشته باشه و از اون انتظار میره. اما روحانی نمیتونه بگه که مثلا اگر شما در این انتخابات شرکت نکنید جهنمی خواهید بود، یا گناه مثلا کبیره مرتکب شدید. این ربطی به دین نداره. این که من شرکت بکنم یا نکنم تابع سلسله متغیرهاییه که اونها به من میگه که من شرکت بکنم یا نکنم، یا اینکه باید به فرانکس حتما رأی بدید و اگر به فرانکس رأی ندید آخرت خودتون رو تباه میکنید. اینم باز ربطی نداره به یک روحانی که بیاد چنین اظهار نظری بکنه. به نظر من اینها نکات نسبتا مهمی است که گرچه بدیهی است اما معمولا مورد غفلت قرار میگیره و منشأ یک سلسله مشکلات در طول 14 و اندی گذشته در انتخاباتی که ما برگزار کردیم شده، و امیدواریم که رفته رفته به سمت اصلاح اونها پیش بریم. از این فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت تشکر میکنم. به همین میزان عرایزم رو به پایان میبرم. اگر ضرورت ایجاب کرد در بخشهای بعدی خدمتون خواهم بود. پس سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر آقای باقری‌فر. بحث ها بسیار اجمالی و خوب چکیدوار و آسیب شناسانه. فقط یه نکته ای رو درباره اون جایگاه رأی مردم من عرض بکنم که حالا به حواشی و بدخلاقی ها من کاری ندارم، ولی اون چیزی که از ابتدای انقلاب مطرح شده و موضع رسمی درباره این مسئله بوده در دو جمله کلیدی رو میشه بیان کرد. یکی این که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن میزان رأی ملت است. این خب جایگاه مردم و رأی مردم رو مشخص میکنه. یکی دیگه هم تأکیداتی که مقام معظم رهبری بر امانت بودن رأی مردم داشتن، و این در واقع شاید اون اعلام موضع رسمی نظام درباره رأی مردم و جایگاه رأی مردم رو مشخص میکنه. حالا مسائل حاشیه‌ای و نکاتی که شما فرمودید، البته بد اخلاقی ها باید بررسی بشه و جایگاهش معلوم بشه. خیلی تشکر میکنم از آقای باقری‌فر. از آقای دکتر اسلامی خواهش میکنیم که بحث خودشون رو درباره اخلاق انتخابات و با محوریت منشور اخلاقی انتخابات ارائه بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، برادران و خواهرانی که احیانا در فضای مجازی برنامه ما رو دنبال میکنند، و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نشست، و همچنین تسلیت عرض میکنم به مناسبت سال روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام اعلی الله مقامه الشریف. من را فکر میکردم که ترتیب به این صورت که اول من باید صحبت کنم ولی بعد توی ترتیبی که آقای دکتر بوسلی، آقای دکتر فصیحی ترتیب دادن، فکر کردم اول میخوان مهمان ها که آقای دکتر باقری فر باشند و آقای دکتر فراتی اول صحبت کنن، دیدیم نه، فکر میکنم ترتیب کلن بر اساس رأی.
البته یه روال حضوری و مجازیه و بحث سنی رو هم ما یه مقداری احتراماً بله رعایت.
در حال اشکال نداره، حالا از هر جوری که شما رئیس دبیر جلسه هستید، هر گونه که ترتیب بدید ما تبعیت میکنیم. عذرخواهی میکنم از عزیزان که بنده زودتر شروع میکنم. من میخوام راجع به منشور اخلاقی انتخابات که یک زحمت بسیار بجا و استانداردی بود که کشیده شد در این نظام و به همت هم ارکان سیستماتیک و رسمی نظام و هم به همت ارکان مردمی اتفاق افتاد و متاسفانه زمین مانده و در کار ترویج، حالا قبل از ترویج کار بازنگری این منشور هم اتفاق نیفتاده، با اینکه نزدیک فکر میکنم بیش از 13 سال از تدوین منشور میگذره و ما در پایان منشور نوشته ایم که هیچ منشوری منشور پایانی نیست و هر منشور اخلاقی که نوشته شود در مقاطع مختلف به مرور نیازمند بازنگری و اصلاح خواهد بود. علاوه من یک گزارشی عرض بکنم سریع و اجمالی از فرایند تدوین منشور در جمهوری اسلامی. این کار در سال 1386 به همت وزارت کشور وقت و مسئولینی که در اون زمان در وزارت کشور در معاونت سیاسی وزارت کشور حضور داشتن کلید خورد و یک نسخه اولیه که حدود 10 بند در یک فهرستی از وظایف مربوط به برخی از ارکان دخیل در انتخابات آمده بود وزارت کشور منتشر کرد و در اختیار مجموعه های علمی گذاشت و این کارم کار حساب شده و نشون دهنده این استش که تدوین کنندگان اون پلن اولیه توجه داشتن که کار منشور نویسی به ویژه در عرصه هایی مثل عرصه انتخابات یک کار از پایین به بالا است، یعنی منشور باید ملی باشد و نمیشه یک منشوری رو وزارت کشور بنویسد و از مردم و همه ارکان دخیل در انتخابات بخواهد که این منشور را رعایت کنند. این منشور وقتی منشور اخلاقی شد باید همه ارکان دخیل اون منشور دخالت داشته باشند در منشور نویسی. به این جهت پیشنهاد کردند و درخواست کردند مسئولین وقت از مجموعه های مختلف علمی و فرهنگی و دانشگاهی کشور
پوره بزرگ
بله. حالا من البته نمیدونم تا کجای مطلب رو دوباره تکرار کنم، از کجا تکرار کنم.
چهار تا گفتید، چهار تا محور داشت.
بله.
خب دوستان، آقای باقری فر و آقای دکتر فراتی اگر صدای ما رو دارند یه اعلام بکنن ما ادامه بدیم بحث رو. آقای مهندس، ما چون چیزا نداریم، سیستم نداریم، اون گفتگوها و سوالها رو هم اگه برای ما بعد از یک سال دیگه باید نباید این مسائل ها. عملا قطع میشه آقای مهندس، ما دیگه
بله صداتون رو داریم، ادامه بدید.
بله 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 آقای باقری فر، آقا بفرمایید.
بله من پس از اینجایی که عرض کردم وزارت کشور سفارش بازنگری منشور مکتوب خودش رو به مجموعه ما داد و ما در سال 80 آغاز اوایل سال 1336 کار تدوین منشور رو بر اساس استانداردهای منشور نویسی معتبر در دنیا آغاز کردیم و منتهی شد به این منشوری که الان در سایت وزارت کشور در اختیار همگان هست. در این منشور ما پس از مقدمات که در واقع مزین است به آیه از قرآن کریم و بیان حضرت امام علی الله مقامه و مقام معظم رهبری و بیانی از قانون اساسی، عرض شود که 14 اصل از اصول اخلاقی رو پوشزد کردیم که اصول کلی هستن که ناظرند بر کل فرایند از آغاز تا انجام انتخابات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی. پس از این 14 اصل وارد ارکان دخیل در انتخابات شدیم که تمام ارکانی که از آغاز تا انجام انتخابات دخیل بودند رو استقصا کردیم که تشکیل شدن از 6 رکن، به صورت کلی 6 رکن. رکن اول مجریان و برگزار کنندگان هستند، اهم از وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی. رکن دوم ناظران که عبارتند از شورای نگهبان، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در انتخابات شوراها. رکن سوم مطبوعات و رسانه ها که به دو دسته رسانه های عمومی و دولتی که از بودجه دولت کارشون رو انجام میدن،
قسمت ارکان
و دسته دوم مطبوعات خصوصی و در واقع رسانه‌های مجازی. و رکن چهارم نخبگان و شخصیت‌های تأثیرگذار سیاسی هستند. رکن پنجم داوطلبان، نامزدها، احزاب و ستادهای انتخاباتی. و بالاخره رکن ششم انتخاب کنندگان. برای هر کدوم از این ارکان ناظر به وظایف خاص و جزئی شروع کردیم کدهای اخلاقی رو گوشزد کردن و این کدها به صورت تفصیلی در منشور آمده. برای مجریان و برگزار کنندگان 19 کد و آیین اخلاقی، برای ناظران 12 کد، برای مطبوعات و رسانه ها به طور کلی هم از مطبوعات دولتی و غیر دولتی 14 کد، برای نخبگان و شخصیت‌های تأثیرگذار 7 کد، برای داوطلبان، نامزدها، احزاب و ستادهای انتخاباتی 18 کد و برای انتخاب کنندگان 10 کد اخلاقی در منشور آمده است. البته این منشور زمائمی هم داشت که تدوین کنندگان منشور خیلی انتظار داشته و کماکان دارند که این زمائم منشور هم جدی گرفته بشود یا میشود. سه تا زمینه مهم که در اختیار مراجع تصمیم گیر در وزارت کشور قرار گرفت و جزء اسناد زمائم منشور است که معمولا منتشر نمی شود، یک زمین مربوط به آسیب های اخلاقی و بد اخلاقی های انتخاباتی بود که نمونه هایی در طول انتخابات های برگزار شده تا اون زمان داشت و همه به دقت بررسی شد و تقسیم بندی شد. و زمینه بعدی بستریابی و زمینه یابی علل بروز این آسیب های اخلاقی بود که در اونجا هم کارگروهی مثل کارگروه حقوق اساسی و جامعه شناسی بسیار فعالانه وارد شدند و به دقت ریشه های آسیب ها رو دستبندی کردند و در اون زمینه منعکس کردند. و گام بعدی که به ویژه توسط گروه حساب کارگروه اخلاق کاربردی تدوین شد، گام زمینه مربوط به ترویج و ضمانت اجرای منشور اخلاقی بود که حالا من این قسمت، چون من اون زمان مدیر پروژه بودم ولی در ضمن مدیر کارگروه اخلاق کاربردی هم بودم، این قسمت رو میخوام یه مقداری توضیح بدم که ما گام‌های رو در اون زمینه به عنوان گام به گام تا ترویج پیشنهاد کردیم. گام اول در واقع شناسایی و رصد روزآمد مسائل و دشواری‌ها و چالش‌های اخلاقی در عرصه‌های انتخاباتی. گام دوم تشکیل کمیته تخصصی اخلاق در به همت البته وزارت کشور، ولی این کمیته اخلاق صرفاً نباید کمیته دولتی باشد که مختصات کمیته را هم در اینجا توضیح دادیم خدمت دوستان. گام سوم تدوین منشور، که فرایند تدوین منشور توسط کمیته اخلاقی به چه صورت باید باشه که به سمت اجرایی شدن منشور پیش برود رو هم آورده ایم. گام چهارم ترویج منشور بود که سه تا استراتژی رو ما، استراتژی مربوط به آموزش، مربوط به پرورش و مربوط به حقوق و قانون، به صورت طولی آمدیم در اونجا توضیح دادیم که چگونه باید باشد. گام پنجم بازخوردگیری از منشور که آیا به این منشور عمل شده یا نشده و آیا عمل می شود، عزم به عمل در این منشور برای تمام کسانی که بناس عمل کنند به منشور در کشور وجود دارد یا نه، اگر نه علت این عدم عزم و عدم جدی گرفتن منشور چی هستش که باید در کمیته بررسی بشود. و گام ششم بازنگری و اصلاح منشور. در مورد بازنگری و اصلاح منشور هم البته ما اون موقع پیشنهاد ما این بودش که پس از دو دوره برگزاری هر انتخاباتی در کشور منشور مورد بازنگری قرار بگیرد، که حالا البته این پیشنهاد الان نبود، یه پیشنهادی که الان عرض میکنم. ما سه ماه مانده، حداقل سه ماه مانده به برگزاری انتخابات، نیاز داریم که آمادگی سیستماتیک برای برگزاری انتخابات فراهم باشه. اینکه یک ماه یا اندک کمتر از یک ماه فرصت داشته باشیم برای تصمیم گیری و بعد در انتخابات شرکت کردن، این خودش میتواند آسیبزا باشه و فرصتی هم برای آموزش و ترویج منشور در اختیار تدوین کنندگان منشور قرار نمیده. پیشنهاد دیگر این استش که تشکیل احزاب شناسنامه دار در کشور خیلی میتواند به ضمانت اجرای منشور کمک کنه که اگر در واقع دستی به توضیح دراز بشود و توضیح بخوان، من توضیحاتش رو مفصل عرض خواهم کرد. غرض این که منشور اخلاقی انتخابات در جمهوری اسلامی در زمان خودش به صورت استاندارد تدوین شده و کاملا حساب شده است و در اردیبهشت سال 1388 به تصویب رسیده در از طرف ارکان تاثیرگذار نظام و مردم و سیاسی و مردمی. عرض به حضور شما که منتها این منشور نیاز بازنگری داره، هم نسبت به کدهایی که اضافه باید بشود در مورد ارکان مختلف این شش تا رکنی که برشمردم، رکنهای کدها و آیین‌هایی باید افزوده بشه، و هم نسبت به اینکه فرایند انتخاب پس از انتخابات دیده نشده در این منشور. یعنی ما پس از انتخابات باز هم هنوز انتخابات تموم نشده، هنوز مجلس بناس اعتبارنامه های فرض کنید نمایندگان منتخب رو به تصویب برسانه، یا مثلا رئیس جمهور باید در مراسم تحلیف شرکت کنه،
تنفیذ رو
در مراسم تنفیذ و تحلیف، همینطور مراسم تنفیذ، مراسم تحلیف، اینا هر کدوم میتواند کدهای ویژه‌ای داشته باشه که جاش در این منشور خالی است. حالا اینا رو به عنوان چند تا از نمونه های خیلی برجسته و شاخص عرض کردم، ولی اگر کمیته تدوین و ترویج منشور صدای بنده رو بشنوند یا بتوانیم با هم دو مرتبه ارتباط برقرار بکنیم، یک بازنگری جدی میخواد این منشور، هم نسبت به اینکه کدهای اضافه شود، هم نسبت به اینکه ارکانی به این منشور باید اضافه بشود. این خلاصه عرایض بنده است در راند اول. حالا اگه راند دومی هم
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از گزارشی که آقای دکتر اسلامی دادن. من فقط یه مسئله رو بگم، اون منشوری که ایشون می‌فرمایند، خب به جهتی که به لحاظ زمانی توی موقعیتی قرار گرفت که یه سری حواشی و مسائلی پیش اومد، منشور خوب دیده نشد متاسفانه، و ای کاش خوب دیده میشد، یه مقداری ادامه پیدا میکرد، و امیدواریم که این اتفاق بیفته و این منشور و منشور نویسی، سنت منشور نویسی نه فقط در انتخابات، در همه عرصه‌های اخلاق کاربردی کار بسیار ویژه و خوبی است. قبل از اینکه بحث آقای دکتر فراتی رو بشنویم، من فقط میخوام یه مقداری یه آمادگی ایجاد بکنم در اساتید محترم که از جهتگیری نشست بودن کمی به سمت چالشی شدن بریم و یه مقداری بحث مصادیق رو و اینکه ناظر به فرمایشات همدیگه اگر نقدی بررسی دارن، یه حالت مناظره گون پیدا بکنه که اون هدف انگیزشی که داشتیم برای مشارکت حداکثری هم اتفاق بیفته. آقای باقری فر دو سه تا بحث خوب به نظرم شروع کردن، کلید زدن، مثلا بحث میزان در واقع دخالت و حضور روحانیت در عرصه انتخابات، قلمروش و اصلش، اینا بحثای خیلی خوبیه، میشه بهش پرداخت و بحث چالشی خوبی میشه. در ادامه بحث میشنویم ارائه آقای دکتر فراتی رو در این زمینه و انشالله در دور دوم سعی میکنیم که بله اگر تصویر ایشون هم ما یه لحظه حالا حداقل یه چند دقیقه آغازین داشته باشیم ببینیم خوبه، و انشالله برای دور دوم یه مقداری میخوایم بحث رو چالشی تر بکنیم، یه مقدار مصادیق رو بیشتر مطرح بکنیم انشالله اگر بشه. آقای دکتر فراتی خدمت شما هستیم، بفرمید. میکروفون آقای باقری فر اگر خاموش بشه کیفیت صدا بهتر میشه. آقای فراتی خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم چون اینجایی که هستم نت ضعیفه، اگه دوربین رو روشن کنم احتمال اینکه قطع بشه زیاده.
صدای شما ضعیفه آقای فراتی، اگر یه مقدار بلندتر صحبت کنید، چون ما حد اکثر علومو گذاشتیم. ولی
بله الان صدای من میاد بهتره.
بله خوب شد، بفرمایید.
بله عرض کردم که اگر دوربین رو روشن کنم به خاطر ضعیف بودن نت احتمال میدم ارتباط من قطع بشه.
مانعی نداره، خدمت شما هستم. بله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. پیشاپیش از دوستان عزیزی که در جلسه تشریف دارن، به ویژه آقای دکتر اسفندیاری که محبت کردن و بنده رو به این جلسه دعوت کردن، سپاسگزارم. پیشاپیش هم سالگرد رحلت حضرت امام رو به همه دوستان حاضر در جلسه و شنوندگان این نشستم تسلیت عرض میکنم. موضوع بنده راجع به اخلاقی بودن کاندیداتوریس. من در سیر مطالعاتی که راجع به انتخابات داشتم همیشه یک سوال برای من مهم بود، که اینکه کسی داوطلب میشه برای تصدی منصبی از مناصب حکومتی، آیا امر ممدوحی رو مبتلا شده یا امر مذمومی رو؟ پاسخ به این پرسش طبیعتاً اخلاقی است. من اساساً علاقه‌ام ندارم به لحاظ فقهی این بحث رو بررسی بکنم، چون از نظر حقوقی و فقهی بحث اینه که آیا شریعت اسلامی چنین حقی رو برای افراد جامعه اسلامی به رسمیت میشناسه یا نه. پاسخ به این پرسش یک بحث فقهی و حقوقی است که فعلا خارج از بحث بند است. بیشتر من راجع به ممدوح بودن یا مذموم بودن اصل داوطلبی میخوام اشاره بکنم، که تلاش میکنم در 15 دقیقه که به من فرصت دادید بحث رو جمع و جور کنم. خب مستحضر هستید که نامزد شدن یا به قول عربا ترشیح یا در ادبیات مدرن کاندیداتوری به مثابه حقی از حقوق شهروندان تباری در آثار فقهی ما به ویژه شیعیان نداره و بیشتر در مجادلات تاریخی شیعیان و اهل سنت در مسئله جانشینی پیامبر مطرح شده. خب اهل سنت بی اعتنا به وصایت پیامبر گرامی اسلام در غدیر خم معتقد به انتخابی بودن خلیفه بودن و به نوعی نامزد شدن افراد جهت تصدی این منصب رو هم امری ممدوح و معروف دونستن. ظاهرا برای نخستین بار مسلمان ها کاندیدا شدن رو در دوران خلیفه تجربه کردن، اونگاه که سعد ابن عباده خود رو برای پست جانشینی کاندیدا کرد و انصار هم کوشید که دلائلی برای صلاحیت سعد ابن عباده دست پا بکنه. در مقابل مهاجرین مثل ابوبکر، عمر و ابو عبیده عامر ابن جراح رو نامزد کردن. مهاجرین گفتن این سه نفر نامزد ما هستن در قبال سعد ابن عباده، اما در همون حال عمر و ابو عبیده ابوبکر رو جلو انداختن و به عنوان نامزد مهاجرین پیشنهاد کردن. البته تلاش دیگری هم در اسناد تاریخی ما هم صورت گرفته و روایت شده که عباس ابن عبدالمطلب علی ابن ابی طالب علیه السلام رو هم کاندیدای چنین منصبی کرد. عرضم بزرگتون که داستان سخیفه در آثار تاریخی شیعه و سنی به ویژه آثار اهل سنت به صورت مفصل اومده. مثلا افرادی مثل طبری، ابن سعد یا ابن قتیبه اونو آوردن که اگر کسی بخواد روایت مختصر داستان سخیفه رو مطرح پیدا بکنه یا بخونه، خب فکر کنم روایت ابن اسحاق تو روایت های موجود از داستان سخیفه مختصر تره. من بدون اینکه بخوام جزئیات اجتماع سخیفه رو دوباره مرور کنم، چون یقینا اساتید حاضر در جلسه مطلع بر رخداد سخیفه هستن، فقط یکی دو تا نکته رو اشاره بکنم و به اصل بحثم برگردم. خب طبیعتا سخیفه اولین حادثه سیاسی بعد از پیامبره که مسلمان ها از نامزد شدن و انتخابی یا انتصابی بودن خلیفه بس کردند و این رو تبدیل به یک مجادله علنی و دامنه‌دار در طول تاریخ اسلام کردند. نکته دوم اینه که این اجتماع چون بدون حضور حضرت امیر برپا گردید مسیری متفاوت پیدا کرد، اما تونست مسئله کاندیداتوری یا ترشیح افراد رو و به تبع انتخابی کردن منصب خلافت رو در میان برادران اهل سنت قانونی و شرعی بکنه. برغم نکته سوم اینه که برغم مناقشاتی که بر محتوای سقیفه وجود داشت، اما تونست برای اولین بار مسئله نامزد شدن رو در میان انصار و مهاجرین به بحث بگذاره و برای اون استدلال بکنه. اما نکته‌ای که در سقیفه اتفاق افتاد و اندکی با اونچه که امروزه ازش بحث میکنیم متفاوت بود این بود که در سقیفه عده‌ای فردی یا افرادی رو برای نامزدی هل دادن، انداختن جلو و اونها رو مطرح کردن. کسی در سقیفه خودش رو نامزد نکرد و افراد نامزد شده بیشتر به حمایت انصار و مهاجر به اصطلاح برای منصب خلافت طرح شدن. اونچه که ما امروزه داریم ازش بحث میکنیم اینه که یک نفر خودش بیاد حاضر بشه در فرمانداری برای شوراهای اسلامی یا برای مجلس یا برای ریاست جمهوری ثبت نام بکنه، عملا خودش رو نامزد چنین منصبی بکنه. من در بررسی‌هایی که در آثار اسلامی به ویژه اهل سنت داشتم به دو تا دیدگاه رسیدم که اینها رو به اختصار مطرح میکنم. اول گروهی از فقها یا مورخین ما هستند که در اساس مخالف ترشیح یا نامزدی افراد هستند. اینا معتقد هستند که هر کس چنین کاری بکنه نشان از عدم تزکیه فرده و اینکه یک نفر خیشتن خود رو جلو میندازه برای گرفتن یک منصبی به نوعی دلالت میکنه بر اینکه او حرص دنیا رو داره و در تلاش تصاحب مناصب دنیوی است. خب در روایات منقول در آثار اهل سنت که برخی از این روایات رو هم صاحب جواهر در بحث قضا آورده، عرضم به حضورتون یک روایت معروفی است که عبدالرحمن ابن ثمره از پیامبر نقل میکنه که لا تسأل الاماره، یعنی شما امارت رو طلب نکنید. اینجا خب نهی که در این به اصطلاح آیه این روایت مطرح شده به صراحت در واقع تصریح میکنه که کسی نباید به اصطلاح دنبال امارت باشه. و جالب اینه که ابن تیمیه در سیاست شرعیه خودش یک بابی رو، یک فرعی رو باز کرده به نام الولایت لا تطلب، یعنی ولایت نباید طلب بشه. یقینا این عنوان این فرع فقهی در کتاب ابن تیمیه مستند به حدیثی است که من نقل کردم. روایات زیادی وجود داره که یکی از روایات مشهورش روایتی است که ابو موسی اشعری میگه من به همراه دو نفر از پسر عموهایم خدمت پیامبر رسیدیم. یکی از اونها گفت که یا رسول الله، ما را بر قسمتی از آنچه خداوند تو را بر آن ولایت و حکومت داده زمامداری ده. دیگری هم همین سخن رو تکرار کرد. پیامبر فرمود که به خدا سوگند ما بر این مسئولیت‌ها کسی را متصدی و متولی نمی کنیم اگر خواستار و داوطلب آن باشد و اگر بر آن حرص و طمع داشته باشد. خب طبیعتاً این روایت و روایت‌های زیادی که در این باب وجود داره برخی را قانع کرده که اساساً نامزدی یا ترشیح برای گرفتن یک منصب در حکومت اسلامی امر مذمومیه. اما در مقابل گروهی هستن میگن که صرف اینکه یک نفر برای گرفتن یک منصبی خودشو نامزد میکنه مبتلا به فعل قبیح یا غیر معروفی نشده، اگر از باب حرص بر دنیا باشه فعل مذمومی است، یک فعل غیر اخلاقی انجام داده. اما اگر از باب حرص بر مصلحت عمومی باشه و طرف هم شایستگی های چنین منصبی رو در نظر داشته باشه، طبیعتاً میتونه نامزدی یک امر معروفی به حساب بیاد. تو اینجا روایات زیادی هم وجود داره. من به یک روایت اشاره میکنم به نقل سهل بن سعد که ایشون نقل میکنه در روز خیبر، پیامبر فرمود که من فردا به اصطلاح پرچم رو به دست کسی میسپارم که خداوند پیروزی رو روی دست اون نصیب ما میکنه و اون کسی است که پیامبر او رو دوست داره، خداوند هم اون رو دوست داره. عمر ابن خطاب به عنوانی که از صحابه در اونجا مطرح میکنه که میگه ما اون شب تا صبح دنبال این بودیم که ما چنین منصبی رو فردا بر عهده بگیریم. خب ظاهرا در اون دوره گرفتن پرچم یک منصبی در لشکریان اسلام به شمار می رفته و صحابه خیلی هاشون آرزو داشتن که فردا برگزیده پیامبر در دادن این پرچم باشن. این که عمر اینطوری نقل میکنه که همه آرزوی گرفتن این منصب رو داشتن، نشون میده که در واقع این یک پدیده غیر معروفی بین صحابه نبوده. البته فردا که صبح میشه، شب که فردا به اصطلاح صبح میشه، حضرت پرچم رو به دست حضرت امیر میدن. خیلی از روایاتی هم که در این زمینه وجود داره نشون میده که گرفتن منصب در شرایط خاص هیچ اشکالی نداره. البته اگر عرض کردم که طرف یا نامزد انگیزهی برای تمه دنیا نداشته باشه، اون روایت معروف که دینوری به اصطلاح نقل میکنه که میگه طلحه و زبیر بعد از بیعت همگانی با حضرت خدمت ایشون رسیدن و بعد عرض کردن که با تو بیعت کرده ایم برای اینکه در زمامداری با تو شریک باشیم. پس از گفتگویی که اونها با امام کردن، امام علیه السلام با ابن عباس به گفتگو نشست و از اون نظر خواست. ابن عباس به حضرت عرض که دو نفر خواهان حکومت هستند، پس زبیر را به حکومت بصره و طلحه را به حکومت کوفه بگمار. حضرت خندید و فرمود وای بر تو، در کوفه اموال و مردان بسیار است، اگر حرص این دو بر زمامداری بر من آشکار نشده بود ممکن بود به آنان نظری داشته باشم. خب غیر از این روایات ما در آیات متعددی در داستان هود یا در داستان حضرت یوسف هم داریم که اینها طلب امارت کردن به دلیل اینکه صلاحیت و قابلیت‌های خوبی برای گرفتن پست و منصب داشتن. همین دلیل اگر کسی توانمندی داشته باشه و هدفش هم از گرفتن منصب حرص و طمع دنیا نباشه، ترشیح او هم یک فعل معروف به حساب میاد. حتی ما در روایات، در برخی از روایات داریم که اگر این فردی که میخواد نامزد بشه کسی اون رو نمیشناسه، آیا میتونه تزکیه نفس بکنه؟ یعنی بره از خودش تعریف بکنه، از توانمندی های خودش سخن بگه و خودش رو معرفی بکنه. در برخی از روایات داریم که طرف میتونه تزکیه نفس بکنه. حتی مثلا صاحب شرایع در یه جای اشاره میکنن که اگر امام قاضی جامع و شرایطی رو نمیشناسه، اون قاضی واجب خودش رو به امام معرفی بکنه و بر توانمندی خودش تعریف بکنه. این از یک طرف. از اون طرف هم طبیعتاً باید این توانایی رو داشته باشه که قرار متصدی این کار بشه. در اون روایت معروف آمده که زمانی که ابوذر رحمت الله علیه از رسول خدا خواهش کرد که امارت یا منصبی به او بده، حضرت فرمود تو ضعیفی و این امان و اینم امانته، اگر من این امانت رو به تو بدم در روز قیامت بجز ندامت چیزی برای تو نداره. بعد پیامبر برای اینکه ابوذر ناراحت نشه فرمود که من اونچه رو که برای خود دوست دارم برای تو هم دوست داشتم که اینه بهت گفتم و در واقع به خاطر ضعف و ناتوانی توئه که من این منصب رو به تو واگذار نکردم. آخرین نکته ای که من در اینجا اشاره لازم است بهش اشاره بکنم اینه که بر فرض که یک نفر هدفش حرص بر مصلحت عمومی جامعه است، هدفش حرص بر متامع دنیا نباشه و علاوه بر این توانمندی در خودش رو هم ببینه که مشمول روایت منقول در داستان ابوذر نشه، این اگر متوجه بشه یا بدانه که در جامعه کسی وجود داره که بهتر از اوست و توانمندیش و دانشش بیشتر از اوست، بازم در چنین شرایطی اگر ثبت نام بکنه مبتلا به فعل مذموم شده. اون روایت معروف از رسول خدا هم وجود داره که در خیلی از منابع بهش استناد شده که من اما قومن، اگر کسی قومی رو امامت کنه، ریاست گروهی رو بپذیره و فیهم اعلم من، که در میان اون قوم اعلم وجود داشته باشه یا افقه وجود داشته باشه، پیامبر فرمود لم یزل امرهم فی ثقال الی یوم القیامه، پیوسته کارشون تا روز قیامت در واقع به سمت پستی و سقوط پیش میره. از این رو به نظر من صرف این که یک کسی بیاد احساس مسئولیت کنه، احساس تکلیف کنه، حالا یا به حقیقت یا به کذب، بعد پاشه بیا ثبت نام بکنه برای گرفتن منصبی در حکومت، معلوم نیست فعل ممدوحی باشه و ثوابی و اجری بر این نامزدی برای اون نوشته بشه. نامزدی شرایط خاصی داره، خیلی خیلی در منظر اسلامی قیودی برش بار شده که به راحتی نمیشه فعل یک فرد نامزد رو در مراحل به اصطلاح گرفتن پست ممدوح قلم داد کرد. خیلی سخته. من فکر میکنم جامعه اسلامی باید به این نگاه اخلاقی و نگاه در واقع دینی به کاندیدات
خیلی ممنون آقای گذشته توجه. خیلی متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم.
حالا من عرضم تموم شد. عذرخواهی میکنم.
صدای شما تو این قسمت آخر یه مقداری ضعیف شد. حالا من از طرف اون بر بوده. خیلی متشکرم آقای دکتر فراتی، بحث بسیار مهم اخلاق و ترشیح رو مطرح کردن که جای کار فراوان داره. انشالله در جلسات آینده یا در ادامه ما استفاده خواهیم کرد. از آقای دکتر بوسلیکی خواهش میکنم که در این دور اول، در واقع بخش اول گفتگوها، 15 دقیقه اگر بتونن بحث رو طرح بکنن که ما حدود 20 دقیقه آخر رو، 25 دقیقه آخر رو بگذاریم برای پرسش ها و یه مقداری در واقع چالش کردن درباره بعضی از نواقص.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیب. بنده تشکر میکنم از فرصتی که فراهم شده برای گفتگو و به تعبیری که دبیر محترم نشست فرمودن، تضارب آرا. شرط تضارب آرا اینه که رویکردهای مختلف مسئله دور میز بشینن و وجود یه همچون زمینه تضارب آرایی خیلی روشنه که موضع‌گیری رسمی اون نهاد برگزار کننده نخواهد بود دیگه. نهاد برگزار کننده میتونه خودش موضعی مستقل از نکات اساتید بگه. لذا خود بنده آقای دکتر اسلامی هم با وجود اینه که عضو هیئت علمی پژوهشگاه هستیم، نکات شخصی و ملاحظات شخصیمون رو تقدیم میکنیم و موضع‌گیری های پژوهشگاه جای خودش اعلام خواهد شد و توی سایت ها منعکس خواهد شد. بنده اجازه میخوام ابتدای عرایزم روایتی که از حضرت امیر صلوات الله علیه نقل شده تقدیم بکنم. حضرت توی این روایت میفرمایند که یا جابر، قوام الدین و دنیا به اربعه، استواری و قوام دین و دنیا به چهار چیزه. عالم مستعمل علمه، عالمی که علمشو به کار بگیره، اگر به چیزی رسیده واقعا بره عمل بکنه بهش. و جاهل لا یستنکف ان یتعلم، غیر عالمی که از یادگیری ابایی نداره. درسته عالم نیست ولی دنبال یادگیری هم هست. و جواد لا یبخل به معروفه، آدم بخشنده‌ای که بخل نورزه، آدم دارایی که بخل نورزه. و فقیر لا یبیع آخرته به دنیا، آدم ندار و فقیری که آخرتشو به دنیاش نفروشه.
یعنی برای تامین معاشش دروغگویی و فریبکاری اینا مبتلا نشه. حالا از این بعد روایت خیلی جالب و چالشی میشه. میفرمایند که فاذا زیع العالم و علمه استنکف الجاهل ان یتعلم. وقتی که عالم علم خودش رو ضایع بکنه، بهش عمل نکنه، اون وقته که غیر عالم دنبال علم آموزی نمی‌رود. و ازا بخل الغنی و به معروفه با الفقیر و آخرته و به دنیا. وقتی که اون داراها و ثروتمندان بخل ببردن، حقوق مالیشون رو نپردازن، اون وقته که فقرا هم آخرتشون رو به دنیاشون میفروشن. عبارت دیگه، حضرت میخواد غیر مستقیم گویا ما رو متوجه این بکنه که بدرفتاری یه عده‌ای ریشه در رفتارهای یه عده دیگه داره. اگر شما میبینین عوام الناس مثلا دنبال علم نمیرن، بله یه مقدارش به خودشون مربوطه، بله یه مقدارش تو اون عالم ها شاید باشه، که برید ببینین علما چه کردن. علما نه فقط علمای دینی ها، به صورت کلی اساتید دانشگاه، اندیشمندان، فرهیختگان، ببینین اونا چقدر به علمشون عمل کردن و نکردن، شاید ریشهش اونجا باشه. این نکته رو خواستم تقدیم بکنم، در ادامه میخوام ازش استفاده ای بکنم. من عرایزم رو تو دو بخش کلی تقدیم خواهم کرد. یه بخش در واقع مخاطبش خودهامون هستیم، به عنوان کسانی که میخواییم توی انتخابات شرکت بکنیم و به یه کسایی رأی بدیم، خود ماهایی که میخواییم در واقع کنشگر انتخابات باشیم. یه بخشی هم نکاتی درباره برگزار کنندگان انتخابات عرض میکنم و توقعاتی که از اون مسئولین میره. درباره نکات ناظر به خودهامون، چیزی که نیازمند تذکر میدونم و تجربه نشون داده اینو دارم عرض میکنم، اونم اینه که ببینید ما نباید به افراد رأی بدیم. یک فرد خاص بیاد مثلا شعارهای خوبی بده، طرز فکر خوبی داره یا هر چی، ما باید به جریانها رأی بدیم. یعنی ببینیم اون فرد متعلق به کدوم جریان فکریه، متعلق به کدوم گفتمانه. تجربه نشون داده افراد وقتی که مسئولیتی رو به دست میارن، در واقع همون جریان فکری که بهش تعلق داشتن، همون جریان فکری حاکم میشه. خیلی فردش موضوعیت نداره، اون گفتمانه حاکم میشه. نکته اول اینه که خود فرد چون بالاخره یه تعلق خاطری به اون جریان داره، همون بیشتر تو مسئولیتش منعکس میشه. نکته دوم اینه که افراد اون جریان حمایت میکنن ازش، یعنی افراد وابسته به اون جریان، به اون گفتمان فکری، آخرش هم میان حامی اون میشن، توی کابینه شرکت میکنن، معاونانش میشن و از این قبیل. لذا ما نباید به افراد به عنوان یک فرد نگاه بکنیم. من نمیخوام بحث حزب رو میون بیارم، دارم میگم گفتمان. به صورت کلی ما به گفتمان‌ها و جریان‌ها رأی میدیم و باید بدیم. اون فردی که می‌خوایم بهش رأی بدیم در واقع نماینده یه گفتمانیه. به اون گفتمانه می‌خوایم رأی بدیم. نکته دوم اینه که ببینید دم انتخابات همه حرف‌های خوب می‌زنن، همه انتقادهای خوب می‌کنن. ما باید حافظه تاریخیمون رو به کار بگیریم. یعنی این آدمی که الان اومده کاندیدا شده، بالاخره یه گذشته‌ای داشته، یه کارایی کرده، همینجوری یهو از کره مریخ که یهو نیفتاده الان که. این پیشینه افراد خیلی مهمه. بله البته ممکنه افراد تو جریانات اجتماعی عوض بشن، دیدگاه‌هاشون عوض بشه، ملاک حال فعلی افراد، درسته. اما اگر واقعا تغییر روی کرده اساسی اتفاق نیفتاده، آنچه که در گذشته کردند اون یه جورایی ملاک ما خواهد بود برای قضاوت امروزشون. یعنی ما حافظه تاریخمون رو به فراموشی نسپریم. دم انتخابات همه شعارهای قشنگ میدن، همه رو نقاط حساس دست میذارن که آقا مثلا فلان مشکل اجتماعی باید حل بشود، فلان آسیب وجود دارد، خیانت شده است، همه خوب از این حرفا میزنن. این که روشنه که این چیز جدیدی نیست که. ما باید حواسمون باشیم فردی که داره این شعارها رو میده گذشتش چی بوده، خودش چه کرده در گذشته. حالا اگر پستی داشته، اگر نمیدونم دیدگاهی داشته، نویسنده‌ای بوده، کتابی نوشته یا فعالیت‌هایی داشته، به اونها یه مقدار مراجعه بکنیم. یعنی وقتی که میذاریم برای رصد کاندیداها، بیشترش صرف حرف‌های الانشون نشه، بیشترش صرف آنچه در گذشته گفتند و انجام داده‌اند بشود. نکته بعدی که خدمتتون عرض بکنم، ببینین دم انتخابات متاسفانه بازار وعده و وعید داغ میشه. همه میان وعده هایی میدن، وعده های حالا واقعی، پوشالین، حساب شده، حساب نشده. چرا اینا اینقدر وعده میدن؟ چون ماها به کسایی که بهتر وعده میده بیشتر رأی میدیم. میخوام این عرض بکنم متاسفانه بخشی از ریشه این آسیب وعده گرایی در رفتار ما مخاطبانه. بله بخشش در اون افراد باید به اونا بگیم آقا وعده بی خود ندین، وعده حساب شده بدین، وعده واقعی بدین. اون درسته، اون سر جای خودش درسته. اما یه بخشش برمیگرده به ما. تجربه نشون داده کسایی که زبان‌آورترن، سخنورترن، خوب وعده میدن، از حساسیت‌های ما استفاده میکنن که وعده‌های خوب بدن، اینا معمولاً از حساسیت‌ها و آسیب‌هایی که ما داشتیم برای خودشون محبوبیت می‌طلبن. محبوبیت میتراشن برای خودشون. به وعده ها خیلی دلخوش نباشین. هی کسایی که وعده بیشتر میدن، ببینیم میخوام عرض بکنم ما به برنامه ها رأی بدیم نه به وعده ها. طرف میاد میگه که من میخوام رونق اقتصادی ایجاد بکنم. خب این شعاره، برنامه چیه برای این؟ من میخوام تولید داخل رو ارتقا بدم. خب این شد شعار، برنامه چیه؟ من میخوام جایگاه ایران در نمیدونم بین الملل و فلان. این همه شعاره. هنوز به شعارها رأی ندیم، استقبال نکنیم. متاسفانه انتخابهای ما توسط تیمهای رسانه‌ای مدیریت میشه. کاندیداها تیمهای رسانه‌ای دارن، اینا میان میشینن حساب میکنن، دقیقا میرن رصد میکنن که مثلا تو مثلا چند ماه گذشته چه کلماتی توی گوگل جستجو شده، چه کلماتی زیاد مثلا جستجو شده، یا چه مطالبی بیشتر دانلود شده، خونده شده. بر اساس همونها دقیقا حتی الفاظ سخنرانی هاشون رو طراحی میکنن. یه چیز عادی هم هست، مخصوص کشور ما نیست، اتفاقا پیشرفته ترش تو کشورهای دیگه اتفاق میفته. عرضم اینه، ببینین چند سال پیش یک کاندیدای مجلس خبرگان، کاندیدای مجلس خبرگان کلیپ تبلیغاتی در آورده بودن. توی اون کلیپ تبلیغاتی روی مشکلات شهری مثل فاضلاب شهری و خیابون و اینها مانور رفته بودن و وعده هایی توی این زمینه داشتن میدادن. آخه یکی نیست بگه برادر من اصلا فاضلاب شهری چه ربطی به خبرگان داره؟ آخه بعد هر کی بتونه شعارهای بهتری بده، وعده های بهتری بده، گویا اون برنده. میخوام اینجوری بگم، متاسفانه اینجوری شده، هر کی بازی رسانه‌ای رو بهتر بلد باشه گویا او برنده انتخابات خواهد شد. به عبارت دیگه از گسلها و گپها و ضعفهای فرایندهای تصمیم گیری ما اینا استفاده های خوبی میکنن. اگر علاقه مندین که این گسلها رو یه مروری بکنین، چند تا کتاب من عرض میکنم بخشی از این گسلها رو که به راحتی توسط تیمهای تبلیغاتی و رسانه استفاده میشه اونجا معرفی کردن. مثلا یه کتابی ریچارد تیلر داره به نام سقلمه، برنده جایزه نوبل شده این آقا، اقتصاد رفتاری کار کردن. یه سری گسلهایی رو اونجا نشون میده که فرایندهای ناهوشیاری که ما اصلا متوجه نمیشیم در دامش افتادیم. از اون جالبتر و جذابتر کتاب تأثیر ماره سیالدینی یا چالدینی، چون دو جور ترجمه شده، هم اسمش هم کتابش. کتاب تأثیر جزو پرفروشترین کتابهای دنیا هم هست. یا کتاب پشت پرده ریاکاری یا نابخردی های پیشبینی پذیر که هر دوتا از دن آریلیه. میخوام اینا رو عرض میکنم، اونجاها رو یادم مرور میکنه متوجه میشه چه گسل هایی توی فرایند های تصمیم گیری ما هست که تصمیم گیری ما رو قابل مدیریت میکنه توسط تیم های رسانه ای، تیم های تبلیغاتی. ببینین میخوام عرض بکنم ما تا اونجایی که میتونیم باید خودمون تصمیم بگیریم. ما وقتی تو معرض انتخاب های پیچیده قرار میگیریم، یکی از سه تا کارو میکنیم، یا اصلا انتخاب رو واگذار میکنیم، یعنی خودمون انتخاب نمیکنیم، هر کدوم از ما یه دیگران مهمی داریم دیگه، بریم ببینیم اون دیگران مهممون چی میگن، زنگ میزنیم از فلانی نظرش رو میپرسیم، انتخاب اونو ما هم انتخاب میکنیم. یا انتخاب شهودی میکنیم، یهو دلمون به سمت یه کاندیدایی میره همون انتخاب میکنیم، یا اصلا انتخاب نمیکنیم، یا رأی سفید مثلا میدیم یا تو انتخابات شرکت نمی کنیم. ببینید اینا واکنش‌های عقلانی نیست. ما تو موقعیت‌های پیچیده باید فرایندهای تصمیم‌گیری خودمون رو بشناسیم و اجازه ندیم که ما رو مدیریت بکنن. خودمون باید تصمیم بگیریم، خودمون باید انتخاب بکنیم. و متاسفانه فراوان دیده میشه که مثلا دم انتخابات، شب انتخابات، کسی که خوب بلد باشه مسئله درست بکنه، متاسفانه اون اتفاقات شب انتخابات ضریب تأثیرش خیلی بیشتر از اتفاقاتی که تو یک ماه گذشته افتاده. خب این خوب نیست. طرف یک ماه حرفای متعدد زده، بحثای مختلفی رو مطرح کرده یا تو چند سال گذشته، الان شب انتخابات تیم تبلیغاتیش یه چیزی رو برنامه ریزی میکنن، چه میدونم یه افشاگری، یه شبنامه، یه چیزی تو این مایه ها، یهو ضریب تأثیر این اتفاق شب امتحان میشه 90% تو انتخاب ما. یعنی اون اتفاق شب انتخابات یهو خیلی تأثیر میذاره. اینا انتخاب های عقلانی نیست. میخوام اینو عرض بکنم، ما موجودات کاملا عقلانی نیستیم، تعارف نداریم. اصطلاحا هم میگن ایرشنال. ما یه سری مؤلفه های ایرشنال داریم، عنصر منفی هم نیست لزومنا، یعنی ضد عقلانی نیست، ولی فقط ماهیتش عقلانی نیست، ماهیتش هیجانیه، ناهوشیاره. اینها رو باید به رسمیت بشناسیم. اجازه ندیم که تیم‌های رسانه‌ای و تیم‌های تبلیغاتی دم انتخابات ما رو دچار آلزایمر موقت بکنه. آلزایمر موقت یعنی ما حافظه تاریخیمون رو فراموش می‌کنیم، یادمون میره این افراد چه کسایی بودن، چه کارهایی کردن، انگار که فراموشی میگیریم. بعد انتخابات یهو به خودمون میای. لذا من چند تا خواهش دارم، مخاطب اولش هم خود شخص خود بنده هستم. یک، گسل‌ها و ضعف‌های فرایند عقلانی تصمیم‌گیریمون رو بشناسیم و اونا رو به رسمیت بشناسیم، یعنی قبول کنیم ما یه همچون موجودی هستیم و اجازه ندیم دیگران با استفاده از اونها ما رو مدیریت بکنه. دو، ما باید به برنامه ها رأی بدیم نه به وعده ها و شعار ها. تصمیم بگیریم واقعا این کار رو بکنیم. سه، تصمیم بگیریم حافظه تاریخی خودمون رو همیشه به یاد داشته باشیم، همیشه استفاده بکنیم ازش، دچار آلزایمر موقت نشیم دم انتخابات. و تذکر آخری که عرض میکنم، ببینیم اگر کاندیدایی اومد دقیقاً همون شعاری رو داد، همون رو نقطه حساس فرایند تصمیم گیری ما دست گذاشت، رو شعاری دست گذاشته دقیقاً خواسته ماست، اینو تصادفی ندونیم. اینا رصد میکنن. عرض میکنم مسئله مال کشور ما هم نیست فقط ها، الان دیگه جریان عمومی انتخابات همه جا همینه. اگر طرف میاد مثلا روی فیلترینگ یه نکته ای میگه، این رصد کرده، میدونه حساسیتات کدوم نقطه است، فیلترینگ رو میگه که از نقاط حساس ذهنی من برای خودش محبوبیت بتراشه. اگر دارن دقیقاً خواسته های ما رو به عنوان شعارهاشون مطرح میکنن، اینو تصادفی تلقی نکنیم. خب عرضم توی این قسمت تمام و در واقع توصیه بیشتر مخاطبه به خودم، آیه قرآنی که به نظر میاد توی این ایام بیشتر باید مد نظرمون باشه و متاسفانه تو این ناحیه خیلی آسیب ما میبینیم. ببینید تعبیر قرآنی اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. ما ممکنه از یه کاندیدایی، از یه جریانی خوشمون نیاد، حتی ممکنه مبنای دینی هم داشته باشه خوشمون نیومدنمون، ممکنه مبنای ارزشی هم داشته باشه. پروردگار متعال میگه این دشمنی هاتون، این خوش نیومدن هاتون باعث نشه تقوا رو کنار بذارید. تخریب هایی میکنیم، چیزایی نسبت میدیم به افراد که یه مقدار مصداق بی تقواییه. تو همه جناح ها عرض میکنم و از همه طرف ها دیده میشه متاسفانه. این آیه رو فراموش نکنیم. دشمنی هایی که با کسایی داریم، مثلا ناراحتی هایی که ازشون داریم، زاویه فکری که باشون داریم، نباید اجازه بده که ما مرز تقوا رو رد بکنیم. حالا اگر وقتم تموم شده تمام، وگرنه نکته ناظر مسئله
یه بار دیگه برمیگردیم. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر بوسلیکی. مهمترین نکته‌ای که ایشون فرمودن به نظر من این بود که بزرگترین خدمت اخلاقی به انتخابگران و کنشگران اینه که به اونها تصمیم گرفتن رو آموزش بدیم، نه برای اونها یا به جای اونها تصمیم بگیریم. تصمیم گیری یک فرایند در واقع مشخص داره و باید تصمیم گرفتن رو آموزش داد. بسیار تشکر میکنم. ما حدود 20 دقیقه الان وقت داریم تا انتهای نشست. میخوام اینو واگذار کنم به اساتید محترم. اگر ناظر به فرمایشات یکدیگر نقد یا تأکیدی دارند توی این 20 دقیقه باقی مونده هر کدوم از اساتید 5 دقیقه جنبندی بکنن، یا اگر نکته ای رو قابل نقد و بررسی و تأکید میدونن اشاره کنن. آقای باقری فر، خدمت شما هستیم. اگر نکته خاصی دارید که جای تأکید داره یا نقد داره میتونیم بشنویم. آقای باقری فر، اگر صدای بنده رو میشنوید یه بار خروج بزنید دوباره وارد بشید. از اون قسمت سه نقطه بالا قسمت چپ یه بار خروج بزنید دوباره وارد بشید، میتونید میکروفون رو هم در اختیار بگیرید صحبت کنید. الان دیگه نمیشنوید. اگه تایپ میتونستیم بکنیم. خب با آقای دکتر فراتی شروع میکنیم، اشکال نداره. آقای دکتر اگر نکته ای رو میخواید تاکید بفرمایید.
نکته خاصی ندارم چون بحثای همدیگمون خب ناظر به هم نبود.
بله،
تا بحث مستقل خوب بود. من فقط یه ابهام یا یک سوال دارم که مربوط به آقای دکتر اسلامیه که این منشور انتخابات رو، یعنی الان هیچ کس پیگیری نمی‌کنه، کسی طرحش نمی‌کنه، همینطور به عنوان یک سند در قفسه کتاب خونشون مونده. چه اتفاقی افتاده الان سر این منشور؟
آقای دکتر اسلامی سرگذشته.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا اتفاق البته بیشتر نیفتاده. یکی این که منشور به صورت رسمی و خیلی نمایان در سایت رسمی وزارت کشور قابل دسترسی است. متن کامل منشور نه پیوست ها نه پیوست که در واقع در اختیار کسی قرار نمیگیره. پیوست ها در واقع محرمانه است و نیاز به در واقع کار متخصصین داره، ولی متن منشور رسمی در دسترسه و خیلی هم زیبا و شکیل هم در نگارشش و هم توی نسخش و همش قابل چاپ و قابل دسترسی هست. نکته بعدی که باز خوب اتفاق افتاده، برادر عزیزمان جناب آقای علیرضا افشار در موسم‌های انتخاباتی تنها کسی است که در صفحه صدا و سیما، صفحه تلویزیون ظاهر میشه و بندهایی از منشور رو قرائت میکنه و تأکید میکنه بر منشور. ایشون خب شاید اولین دغدغه‌مند رسمی کشور بود برای تدوین منشور اخلاقی انتخابات و هنوز هم هست و اون زمان معاون سیاسی وزیر کشور بودند که بعد البته در طول تدوین منشور یه اتفاقی افتاد و ایشون معاون اجتماعی وزارت کشور شدند. نهایتا منشور رو به ایشون به نهایت رسوند، یعنی که خود شما در جریان این فرایند بودید چون مدیر کارگروه علوم سیاسی ما بودید در تدوین منشور. همین دیگه اتفاقی نیفتاده برای منشور متاسفانه و من فکر میکنم که خیلی از آسیب هایی که هی داریم میبینیم در هر دوره انتخاباتی اتفاق میفته میشود با جدی گرفتن منشور پیشگیری بشود، ولی عرض شود حالا به هر حال به چه دلیلی خودش هم یه جای آسیب شناسی داره که بشینیم با هم یه بار جلسه بگیریم، بنده و جناب عالی و آقای ضیایی فر و آقای دکتر بودرزی که توی اون کمیته تدوین منشور بودیم، چهار تا کارگروه تشکیل دادیم، یه بار بنشینیم جلسه بگیریم که چرا منشور به سمت جدی گرفتن پیش نرفته است.
اگر نکته انتقادی تأکیدی هم دارید همجا بفرمایید که از آقای باقری فر هم استفاده کنید. اگر نکته حالا درد دلی دارید یا یه مسئله خاصی
وجود داره که من نکته‌ای که فقط ناظر به حالا منم ناظر به گفت مقابل مثل کنم، البته قصد مقابل مثل نداشتم ولی از اول همین تو ذهنم بود که مقاله آقای دکتر فراتی رو هم خوانده بودم و الان هم دو مرتبه همون مقاله رو توی که در نشریه حیات معنوی زحمت کشیدن اینجا هم خلاصه فرمودم. فقط من این مقداری به سمت این ذهنم میرود با دیدن خواندن این مقاله و توضیحات آقای دکتر، اینکه نگاه خیلی فردی شده، انگار ما به فرد واگذار کرده ایم که آیا خودش به این نتیجه رسیده است که شرایطش رو داره. خب بینه و بین الله و اینا، خب یه چیزای ما تو اخلاق کاربردی درسته روانشناسی رو هم جدی میدونیم، ولی اون چیزی که جدیتر است بحث جامعه شناسیه، یعنی نگاه ساختاری و جامعه شناسی به این روایات و آموزه های اسلامی که داریم امروزه حکم میکنه که برگردیم ببینیم حالا سیستم چگونه میتواند تشخیص بده. یعنی یه فرایندی ما داشته باشیم که ممکنه واقعا فرد پیش خودش بشینه فکر کنه من اعلمم دیگه، مثل در واقع اعلم در فقه که هر کسی امروزه میرسه به نتیجه که من اعلمم، خب دیگران باید از من تقلید کنن. ما نهایتا فکر کنم 1000 تا رساله داریم. اینم برمیگرده به ضعف و کاستی سیستماتیک ما. مثلا سیستم حوزه علمیه، حالا من حالا مثالم رفت سمت حوزه علمیه، باید یه سیستم حساب شده ای باشه که افراد اون سیستم میان و خودشون نشون میدن و اون سیستم به خود اون فرد و افراد و جامعه اعلام میکنه ببینید شما این دارایی ها رو داری، این دارایی ها رو نداری، پس نمیتوانی به عنوان مرجع خودتو مطرح کنی، گرچه خودت به نظر خودت اعلم هستی ولی سیستم تو رو واجد فاکتورهای لازم نمیدونه. در انتخابات هم همینطوره، مثلا افرادی که نامزد میشون، من پیشنهاد حزب رو داشتم، البته همون از سالها گذشته که واقعا فکر میکنم که حزب اخلاقی، اون زمان برادرمون آقای افشار هم یه تقاضایی داشت که ما بیایم منشور اخلاقی احزاب رو هم بنویسیم، که متاسفانه مملکت خیلی بحث اخلاقی رو جدی نگرفت و هنوز هم نگرفته، همش به سمت بحث‌های حقوقی و حالا بیش از اخلاق به قانون بها دادن پیش رفته است. ولی ما اگر احزاب اخلاقی داشته باشیم، احزاب میتواند فرد با ورود به حزب در طول سالها خودش رو نشون میده و مردم هم دارن اون رو رصد میکنن، سیستم هایی دیگه دارن اون رو نظارت میکنن. هر کسی از گرد را بلند نمیشه بگه آقا من احساس وظیفه کردم در روز قیامت هم در محضر خداوند پاسخگو خواهم بود که هیچ کس لایق تر از من نخواهد بود. خواستم ببینم که این نکات رو هم آقای دکتر بهش توجه فرمودند یا با من همراهی میکنند یا نه در واقع فکر میکنند که هنوز هم همون سبک، باید همون سبک سنتی که افراد خودشون بشینند با وجدان خودشون به نتیجه برسن جوابگو خواهد.
آقای دکتر فراتی، فقط خیلی کوتاه اگر بفرمایید 2-3 دقیقه پاسخ بدید که
من نکته خاصی ندارم. من موافق هستم با آقای دکتر اسلامی، به هر حال باید رو این موضوع کار بکنیم، موافقم، مشکلی ندارم. ولی الان آقای اسلامی، من سایت وزارت کشور دیدم، مثلا خبری از منشور اخلاقی نیست تو سایتشون.
دکتر سرچ کنید منشور اخلاقی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، روی همون اون کلید جستجومون
سایت وزارت کشور نبودا؟
سایت وزارت کشور، بله سایت وزارت کشور، من همین تقریبا کمتر از 20 روز پیش گرفتم. من همین که دوستان رو نشون دادن، اینو من از سایت وزارت کشور گرفتم. حالا آدرس سایت خدمتتون میفرستم دیگه. همون قسمت سرچ سایت اگر سرچ بفرمایید میاد در واقع آدرسش.
آقای دکتر اجازه میفرمایید از آقای باقری فر هم استفاده کنیم؟ آقای دکتر فراتی اگر نکته‌ای ندارید از آقای باقری فر خواهش میکنم که اگر نکته تکمیلی، جنبندی یا انتقادی دارند مطرح کنند.
صدای من رو الان دارید؟
بله بله بله، خدمتتون هستم، بفرمایید.
مجددا تشکر میکنم از اساتید گرامی و استفاده
کردید. زمان رو در نظر بگیرید آقای باقری، خیلی ممنون.
جانم
من فقط زمان رو 5 دقیقه در نظر بگیرید اگر.
بسیار عالی، بسیار عالی. عرضی که من میخواستم داشته باشم ضمن تشکر فراوان از جناب آقای دکتر اسلامی عزیز و گروهی که با ایشون همکاری کردند و عقبه به اصطلاح دستگاه های اجرایی که در شکل گیری این منشور جدیت به خرج دادند. نکته ای که واقعا مهمه، حداقل بعد از مرحله منشور نویسی مهم هست، بحث ممیزی اخلاقی هست که اون در واقع به نوعی ضامن اجرای منشورهای اخلاقی، چه در سطح انتخابات که یک امر ملی هست، چه در سطح سازمان ها و نهادها و وزارتخونه ها و دستگاه های مختلف بخش خصوصی و بخش عمومی، در واقع باید مورد توجه قرار بگیره. اگر فقط یک متنی نوشته بشه و به عنوان یک یادگاری یا به اصطلاح حاصل تلاش عده‌ای کوششگر خیرخواه و دلسوز گاه و بیگاه از اون یاد بشه، طبیعتاً این میتونه بالاخره بخش از فراورده‌های علمی و اخلاقی یک جامعه به حساب بیاد، اما اینکه نقشی در عینیت جامعه داشته باشه و بتونه تغییری و تحولی ایجاد بکنه، طبیعتاً نباید چنین انتظاری ازش داشت. به نظر من مشکل جدی که ما امروزه باهاش روبرو هستیم این است که اساساً به اخلاق اونگونه که باید بها داده نمیشه در سطوح مختلف، و از طرف دیگه هیچ کسی در صدد فراهم کردن سازوکارهای پیگیری و مؤاخذه و به اصطلاح ممیزی اخلاقی نیست. مثلا اگر ما در این منشور مسئولیت‌های اخلاقی برای مجریان در سطوح مختلفشون، برای ناظران در بخش‌های مختلفشون، برای کاندیداها در نظر گرفتیم، واقعا کی هست که مؤاخذه بکنه؟ چه مکانیزمی و سازوکاری تعریف شده که به اصطلاح پیگیری بکنه که شما این وظیفه اخلاقی رو انجام دادی یا ندادی و نمره عملکرد اخلاقی شما در این دور از انتخابات چی بوده؟ و بعد حالا این نمره دادن که باید به نوعی صورت بگیره که مورد پذیرش عمومی باشه، خب چه پیامدهایی داره، چه نتیجه‌ای رو به بار میاره؟ آیا فرض بفرمایید اگر ما ممیزی اخلاقی کردیم، رفتار مجریان و کارگزاران و ناظران رو و نمره مطلوب و قابل قبولی پیدا نکردن، کسی میتونه اونها رو مؤاخذه بکنه؟ آیا کسی میتونه اونها رو مجبور به استعفا بکنه؟ آیا کسی میتونه از اونها مطالبه بکنه که چرا چنین نکردید و از اونها توضیح بخواد و مشکلات اونها رو بخواد از اونها و بشنوه و در معرض داوری افکار عمومی قرار بده؟ خب این مهمه. حالا آقای اسلامی عزیز به درستی فرمودن که یکی از مکانیزم‌های مهم و تأثیرگذار در این عرصه مکانیزم احزاب قوی و نیرومند هست، ولی حتی به نظر من فراتر از احزاب که بخشیش در واقع هم احزاب هست، این که ما افکار عمومی رو به سمت و سوی هدایت بکنیم، یعنی همه رسانه ها، یعنی همه کنشگران و فعالان سیاسی، یعنی همه اندیشوران، اینها بتونن واقعا صاحب رأی باشن، صداشون شنیده بشه و به اون ترتیب اثر داده بشه. چنین چیزی ما هرگز ندیدیم. البته این فقط ناظر منشور اخلاق به اصطلاح انتخابات نیست، بعضی از سازمان ها و دستگاه های دیگری هم، بعضی از وزارتخونه ها، بعضی از سازمان ها که دوتشون من خودم برایشون منشور اخلاق حرفه‌ای نوشتم و چاپ شده و خیلی هاشون هم خب دارند یا کدهای اخلاقی یا منشور اخلاقی، به هر صورت هیچ دستگاهی مشخص نیست که اونها رو ممیزی بکنه. همونطوری که آقای اسلامی فرمودن که مثلا ما در اینجا پیش بینی کردیم و میگیم که حداقل هر دو سال یک بار یا بعد از هر انتخاباتی یه چنین بررسی های صورت بگیره، واقعا در طول این 14 سالی که فرمودن از تصویب این منشور گذشته آیا چنین اتفاقی افتاده 12 سال یا نیفتاده؟ و به نظر نمیرسه که هیچ تغییری عملا در این مسئله، یعنی اینکه تا چه میزان مجموعه ارکان انتخابات پایبند به مسائل اخلاقی بودن یا نبودن، صورت نگرفته. این به نظرم یک دغدغه مهمی است که باید بهش اندیشید.
خیلی ممنون آقای باقری‌فر.
آقای دکتر بوسلی که شما هم نکته تکمیلی داشتید، هم اگر جنبندی دارید و نکته خاصی هست بفرمایید که ختم جلسه
بله. آرزم محضرتون، من اون بخش دومی که میخواستم تقدیم بکنم که در واقع خطاب به برگزار کنندگان انتخابات و یه مقدار فراتر از اون مسئولینه، یه مقدار بحث‌های ساختاری تا حدودی. ببینیم، ما یه زمانی بود که به مشارکت حد اکثری مردم افتخار میکردیم و اینو پشتوانه اصلی نظام میدونستیم، پایه‌های اصلی امنیت کشور رو همین میدونستیم و به درستی و درستم بوده، هنوزم هست. الان تا اینجایی که تو انتخابات پیش رفتیم، حالا در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد تو این انتخابات نمیدونیم فعلا، تا اینجا یه دلخوریایی پیش اومده به هر حال، حتی در بین دوستداران انقلاب و طرفداران نظام یه دلخوریایی پیش اومده به هر حال، حالا به حق یا نابحق. بعد یه پیشبینی هایی داره میشه و گزارش هایی میاد برای کم شدن مشارکت مثلا. بعد اون وقت ما تو این فضا یهو بیاد دیدگاهمون عوض بشه، یه زمزمه هایی شنیده میشه که حالا مشارکت پایین بیاد مگه چی میشه؟ حالا مگه چه اتفاق میفته؟ مثلا نظام اسلامی چه نیازی به مشارکت حد اکثری داره؟ حالا مشارکت پایین بیاد مگه چی میشه؟ مشکلی پیش نمیاد. خب یکی از ابعاد این مسئله رو ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر لکزایی تو مصاحبه‌ای که اخیراً داشتن منعکس کردن که بابا مشارکت حد اکثری مردم پشتوانه امنیت کشوره، مسئله امنیت ملی مطرحه. همچنین مشارکت حد اکثری باعث میشه در آینده اون فرد منتخب بتونه راحت تر کار بکنه هر چقدر بیشتر. ببینید، میخوام عرض بکنم اینی که اگر پیش بینی بکنیم مشارکت پایین بیاد، بعد دیدگاهمون رو عوض بکنیم و زمزمه هایی شنیده بشه مبنی بر این که حالا مشارکت حد اکثری هم نشد داره چی میشه؟ مگه نظام اسلامی اصلا چه نیازی به مشارکت حد اکثری داره؟ من چند تا نکته در زمینه میخوام عرض بکنم و واقعا اعلام خطر میکنم، احساس خطر میکنم تو این زمینه. ببینید، مثلا حضرت امیر صلوات الله علیه توی عهدنامه مالکشتر یه جا یه تعبیری دارن، اونجایی که میخوان مردم رو سفارش بکنن به مالک، میفرمان که اِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِ اللَّهُ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ. تعبیر اِنَّما داره، عدات حسره، یعنی حالا من بخوام روشن بگم، یعنی فقط صالحین رو فقط از این راه میشه شناخت. از چه راهی؟ اون چه که خدا بر زبان بندگانش جاری میکنه درباره اون، یعنی مردم درباره او چه میگویند، مردم درباره او چه میگویند. اینجا میدونین عباد لزوماً عباد صالح و اینا نیست، توی تعابیر ربایی عباد دیگه یعنی بندگان خدا، بندگان خدا درباره او چه میگویند. این خودش اصلی ترین شاخصه خواهد بود برای قضاوت درباره او که بالاخره مردم از او راضی هستن نیستن. این یک. خود پروردگار متعال یه جاهایی تشریحایی داشتن بر اساس مصالح و مفاسد واقعی اعمال، بعدن با واکنش و ریاکشنی که از مردم گرفته شده تشریح رو عوض کرده پروردگار متعال. این معنیش این نیست خداوند متعال از اول نمیدونسته ها، نه، خود این گونه تشریح کردن واسه ما پیام داره. مثلا درباره شبهای ماه مبارک اول یه تشریح انجام شد، بعد مؤمنین عمل نکردن بهش، آیه قرآن اینه که خیانت کردن، عمل نکردن. بر اساس واکنش مردم پروردگار متعال تشریعش رو عوض میکنه، میگه برداشتم این حکم ازتون، من فهمیدم نمیتونین و انجام نمیدین. خب ببینین، یه تشریعی انجام میشه بر اساس اون چه که بازخورد گرفته میشه از جامعه، خداوند متعال تشریعش رو عوض میکنه. عرض میکنم از اول هم پروردگار متعال میدونست اینجوری میشه ها، خود این فراینده واسه ما پیام داره. اگر یه سازوکاری، یه قانونی، آیین‌نامه‌ای اومده و بازخورد خوبی از جامعه نمیگیریم، خود همین دلالت میکنه برای اینکه ما باید اون رو بازبینی بکنیم، ولو شده از مصالح واقعی دست برداریم، چون تشریع اولیه خداوند مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده. ببینین، من دوتا عبارت از یکی از حضرت امام براتون میخونم، این عبارت های حضرت امام سال 58، 27 5 58 سخنرانی در جمع نمایندگان خبرگان قانون اساسی، خبرگان قانون اساسی. حضرت امام میفرمایند که اکثریت هرچه گفتن، امیدوارم دوستان کلیپش هم دیده باشن، چون لحن حضرت امام خیلی لحن تا حدودی تند و آره غیر مهربانانه ای هم هست تو صحبتایی که دارن. اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف به ضرر خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمیخواهیم بکنیم، شما وکیل آنها هستین، ولی آنها نیستین. حالا یه فرازی رد میشم، شما آن مسائلی که مربوط به وکالتتان هست و آن مسیری که ملت ما دارد روی آن مسیر راه بروید، ولو عقیدهتان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خب باشد، ملت میخواهد اینطور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را میخواهد، ملت رأی داده، رأیی که داده متبع است. این تعبیر که نقل میشه میزان رأی ملت است، یه ذره شرحش همین میشه ها، یعنی حتی به خلاف مصلحت عمل بکنن حضرت امام میگه شما حق ندارید مداخله بکنید، اشکال نداره، اینجوری تشخیص داده دیگه. یه فراز دیگه، 12 سال بعد از اون مقام معظم رهبری دوران ریاست جمهوریشون در تاریخ 22/3/66 در خطبه های نماز جمعه، عبارت عین عبارت های ایشونه: بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداری زمامدار است. حقانیت، اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی او را قبول نکردند، آن زمامدار خانه نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است. ببینیم بحث سر حقانیت و مشروعیت، نه صرف مقبولیت. ما که نمیخوایم بگیم که حضرت آقا مثلا حالا تسامح کردن در عبارات مثلا، حالا نه آقا، با دقت و عنایت فرمودن، بحث سر مشروعیت و حقانیت. این عبارات ها رو خوندم، بعد چطور میشه که ما بیایم بگیم که نه حالا مردم، حالا مشارکت هم پایین اومد، نظام اسلامی که به اون گیره، حالا اومد چی میشه مثلا؟ نه، خیلی مسئله است. من نگران اینم که خدایی نکرده با پایین اومدن مشارکت مردم ما هم کم کم دیدگاه هامون رو عوض بکنیم، از اون نقطه‌ای که حرف مردم متبع است و میزان رأی ملت است بیاییم برسیم به اینجا که حالا اگه اومدن اومدن، نیومدن هم طوری نیست. نه، خیلی طوریه، خیلی طوریه. ما باید تلاش بکنیم ببینیم اگر مردم مشارکتشون پایین اومده، علتش آیا در خود مردمه؟ اون روایتی که اول عرایزم خوندم که میفرمان اگر عالم به علمش عمل نکنه، جاهلم دنبال علم آموزی نمیره. یه وقتایی علت رفتار مردم در خودشون نیست، یه وقتایی در خودشون نیست. ببینیم اون علت‌ها چیه؟ مشکلات ساختاری داریم؟ این مشکلات ساختاری رو رفع بکنیم. مثلا تعارض منافع‌های ساختاری شکل گرفته، این تعارض منافع رو جدی بگیریم. conflict of interests الان تو کل دنیا مسئله است، تعارض منافع رو جدی بگیریم. ببینیم چه چیزی مشارکت رو پایین میاره، دنبال رفعش باشیم. واقعا مشارکت حداکثری مسئله است، ما دنبال این هستیم، خدایی نکرده نرسیم به این نقطه که حالا نشدم نشد. خب من عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم، ممنون. البته این که مشارکت حداکثری تکلیفش تقریبا روشنه، از اول انقلاب انتخابات ها تأکید شده که اولویت اول انتخابات ها مشارکته، این تا الان هم نقض نشده و تأکید برش شده، حالا بالاخره سلیقه ها جای بررسی داره، ولی موضع اصلی نظام این بوده. خیلی ممنون از حضور اساتید محترم، خیلی متشکرم شرکت کردند. البته خیلی محافظه‌کارانه شد، دوست داشتیم چالشی بشه، ولی به هر حال تشکر میکنم از مرکز همکاری های علمی و بین الملل که شجاعانه بالاخره این نشست توی این موقعیت حساس کنونی بالاخره یه شجاعتی میخواست. تشکر میکنیم آقای دکتر برگزار کردن، از اعضای هیئت علمی پژوهشکده اخلاق و معنویت، همچنین از سروران عزیز اساتید محترم آقای دکتر فراتی، آقای باقری فر تشکر میکنیم. به امید یک مشارکت حد اکثری، به امید یک انتخابات شکوهمند و نتیجه مطلوب، همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و از همه تشکر میکنم برای حضور با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
الله علی محمد و آل محمد. حسن نباشید، موفق باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. سلامت باشید.